بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 35، بحث صلات العیدین، روز سه‌شنبه 18 آبان ماه 1389 برابر با دوم ذی‌الحجة الحرام 1431 هجری قمری، حوزه علمیه قم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. این روایت شام ابن حکم که روایت 16 باشه که دیروز قرائت کردم خدمتتون، دربارش داشت که در نماز عیدین که عن ابی عبدالله علیه السلام صلات عیدین قال تصل القراءه بالقراءه، قرائت رو با قرائت وصل کنی. بعد اینجا ما معنا کردیم که قرائت رو به قرائت به نبنای مرحوم ابن جنید کنایه از این باشه که بین دوتا قرائتی در رکعت اولا و رکعت ثانیه تکبیرات رو این وسط قرار نده، تکبیرات رو وسط قرار نده بین رکعت اولا با رکعت ثانیه. خب قهرن که وسطش که تکبیرات قرار نده، من چی میشه؟ معناش این که رکعت اولا تکبیرات رو قبل از قرائت بیاره، رکعت دوم تکبیرات رو بعد از قرائت بیاره. که ان تصل القراءه بالقراءه، قرائت رکعت اولا با قرائت رکعت دوم وصل به هم بشه، تکبیرات وسط قرار نگیره. و این معنا اگه بکنیم، این همه حرف ابن جنید میشه و این روایت جزء دسته ای میشه که حرف ابن جنید درست بود. این بیانی که ما کرده بودیم، معنا کردیم روایتو، ولی خواجه آقارضا دیروز خوندم در پایان درس که ایشون میفرماد این صحیحه، حاضه صحیحه، ایشون میگه اقول حاضه صحیحه غیر آبیتن عن الحمل علی المشهور. میگه این روایت ابا نداره که ما حمله به مشهور کنیم. خب اگه بخوایم حمله مشهور کنیم، معناش این است که باید حتما تکبیرات در هر دو رکعت آخر باشه، تکبیرات در آخر قرار بگیره، قرائت جلو قرار بگیره. و اینجور ان تصل القرائه بالقرائه اون معنای ظاهری نمیده، مگر قرائت را به معنای حمد و سوره بگیریم. که این توهم کسی نبود گفته باشه که بین الحمد و سوره تکبیرات آورده بشه، ما کسی چنین قولی نداشتیم که این توهم بشه. تصل القرائه بالقرائه یعنی به معنای این که یعنی بین هم قرائت الحمد و قرائت سوره در رکعت اولا فاصله نندازید، تکبیرات نندازید. اینجا کسی قائل نداشتیم. معنایی که بخواد به قول مشهور بخوره نمیخوره، نمیسازه با هم، مگر یک نوع تأویلی بکنیم. خود بلو سخت تأویلش، بیایم بگیم ان تصل القرائه بالقرائه منظور در کیفیت باشه، قرائت و با قرائت وصل کن یعنی کیفیت، نظر به کیفیت داشته باشه. یعنی همون جوری که رکعت دوم قرائت اول، تکبیرات آخره، رکعت اول هم همینجور قرار بده، ان تصل القرائه بالقرائه، یعنی قرائت رکعت اولا را هم آنچنان قرار بده که در قرائت آخری قرار میدی. توجه داری این معنا بکنیم میشه؟ خب معناش یه همچین، ولی ظاهرش خیلی نشان نمیده. یعنی کیفیت قرائت را در اولا مثل ثانیه قرار بده. در ثانیه همشون قبول دارن که تکبیرات بعده. میخواد بگه اولیش هم همینطور باشه، ان تصل القرائه بالقرائه، یعنی کیفیت این قرائت رو در رکعت اولا وصلش کن به همون گونه‌ای که در رکعت ثانیه هست. پس قرائت جلو باشه، تکبیرات بعد. اگر این رو معنا کنی، خب البته این روایت صحیح شام از اعداد اون اخبار بیرون میاد، اخباری که مال ابن جنیده میاد بیرون، داخل میشه در اخبار مشهور، در اخبار مشهور وارد میشه. و ما اگر بتونیم این روایت هشام رو به همین صورت که الان من توضیح دادم محضرتون، این رو از اداد اخبار ابن جرید بیرون بکشیم، قرائت رو به معنای اولی نگیریم که معنا کردن، قرائت رو به معنای دومی که الان توضیح دادم محضرتون که بیاد جز به دست مشهور، اگر این روایت هشام ابن حکم رو از اینجا بیرون بکشیم، نتیجه یک برنده میشیم ما. یک نتیجه برنده میشیم. چطور؟ قهرمان یه روایت دیگری که از قلم مبارک مرحوم صاحب جواهر افتاده، تو قلم صاحب جواهری نیامدی، علی ما در روایت این قلم آوردیم، روایتی هست که به نام روایت عبدالعبیدالله الحلبیه، یعنی از حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله، روایت حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله، آدرس این حدیث هم ذیل همین حدیث هشامه، همین حدیث هشام ابن حکم که الان برات خوندم که حدیث 16 باب 10 بود، در ذیلش مرحوم صاحب وسائل الشیعه میگه که روایت حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله مثله، یعنی همون روایت هشامی که دیدید بالا دیروز نقل کردیم که تصل القرائه، این همینم هم روایت حلبیه. پس این چه دو تا روایت؟ در واقع یه روایت هشام ابن حکمه، یه روایت هم حماد ابن عثمان عن عبید الله حلبیه. پس میشه این دو تا روایت صحیح، این هم روایتش صحیحه از قضا. قهرا این دو تا روایت ها از اداد روایات ابن جنید بیرون بیاد، با این توجیهی که ما خدمتون عرض کردیم، بره جزو اخباری که برای مشهوره. بعداً اخبار مشهور ما از 7 مبدل به 9 تا میشه. اخبار ابن جنید که صاحب جواهر میگفت 4 تاست، ما 6 تاش کردیم، ولی یکی دیگر براتون میخونم بعداً، از 6 تا قهرن میشه 4 تای واقعی، قهرن با این کیفیه 4 تای واقعی میشه. پس روایات مشهور در واقع میشه 9 تا روایت، روایت ابن جریب میشه 4 تا روایت. اون وقت دیگه اینجا اشعریت بین الاصحاب تنها نیست، انشاءالله در مقام مرجحات که بیام خدمتون اونجا توضیح میدم، میگم اشعر از دو جنبه است، اشعر روایتین هست، روایتن و فتوان، انشاءالله اینم میاد جزو مرجحات توضیح میدم خدمتون. قهرن وچه تقدم انشاءالله من توضیح بدم، اینجا این معنا میشه. با این توضیحی که خدمتون عرض کردم، به تأیید فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی که این حملش علل مشهور غیر آویه، با این صورت که من توضیح دادم محضرتون، روایات مشهور اضافه میشه، از روایات ابن جریر کم میشه. اگر نه تصل القرائه بالقرائه، به همون صورت که من خدمتون دیروز معنا کردم، به اون صورت معنا بگیری که آمینم اون صورت معنا کردم، یعنی حتی صاحب حدائقم اینو جز اون روایات آورده، جز روایت ابن جنید آورده. اگر اونطوره بیاریم، با قهرن دیگه هم این روایت رو، هم روایت حلبی هم که مثل اینه، قهرن اون روایات ابن جنید هم 6 تا میشن. بنابراین پس اینم یه نکته خواستم خدمتتون بدم که علت شاید این روایت به این صورت بوده که توضیح دادم خدمتتون. خب یه روایت دیگری هم داریم که این از قلم صاحب جواهر افتاده. حالا اونم میگم شاید هم نیفتاده باشه، علت چی میگم براتون، ولی حالا به ظاهر میگم افتاده تا بعد توضیح بدم. روایت دیگه هم داریم که به نفع آقای ابن جنیده، که بگیم رکعت اول تکبیرات و اول بیاره، رکعت دوم تکبیرات آخر بیاره. و اون روایت روایت ابی صباح الکنانی، روایت ابی صباح الکنانی، این حدیث در باب 26، حدیث پنجم در باب 26 از ابواب صلات العید. روایت ابی صبی اینجوریه عبارتش: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التکبیر فی الایدین، عن التکبیر فی الایدین، فقال اثنتا عشره، تکبیر در نماز عیدین چند تاست؟ فرمود 12 تاست. اثنتا عشره، سبع فی الاولا، 7 بال رکعت اوله، و 5 فی الثانیه، 5 تا رکعت دوم. فاذا قمت فی الصلاه، هرگاه برای نماز بلند شدی، فکبر واحدتا، فکبر واحد. خب این که تکبیرات الاحرام میشه، این تکبر واحده تکبیرات الاحرام. و تقول، بعدش میگی اشهد ان لا اله الا الله. چرا اشهد ان لا اینجا رو گذاشت؟ این بعد از تکبیرات الاحرام میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله. دعا رو اگه آمین برد کتاب دعا ببینید، همون کتاب رسائل رو، همون دعاها رو آورده، اهل کبریای و العظمه چه همجور الله اکبر فلان. بعد از این مطلب گفته تکبیر گفتی، اشهد ان لا رو بخونن، ساق تکبیرات و العدیه بعدشون. البته ما دیگه روایت همه رو نیوردیم چون خیلی مفصل روایت، یک صفحه هست ماشاءالله. ثم ساق تکبیرات و العدیه بعدها الى انقال، اونجایی که محل شاهد بود آوردم، الى انقال. و تقرأ الحمد، بعد از تکبیرات ها، خبر تکبیرات رو نقل کرده، دعاهاش هم نقل کرده، بعدش در روایت فرموده و تقرأ الحمد و سبح اسم ربک الاعلا، حمد و بعد بخونه، سبح اسم ربک الاعلا بخونه، و تکبر السابعه، تکبیر هفتمو بگه، و ترک رکوع بره، و تسجد سجده بره، و تقوم بلند میشه. اینجا حمد جلو انداخته در رکعت دوم، و تقرأ الحمد و شمس و ضحاها، اینجا اینه جلو انداخته، فرموده حمد رو بیارد و بعد و شمس و ضحاها رو بیارد، و بعد میگه و تقول الله اکبر اشهد و الله اله الى آخر حدیث. این روایت ابی صباح کنانی کیفیت نماز عید را همون جوری که ابن جنید گفته بیان کرده. رکعت اول تکبیر جلو باشه، رکعت دوم تکبیر بعد باشه. این عین همون که ایشون نقل کرده. خب صاحب جواهر اینو نیورده. صاحب جواهر جزء اخباری که به نفع جناب آقای ابن جنید هست اینو نقل نکرده، اینو بیان نکرده. ما گفتیم شاید علت این که نقل کرده این باشه، این روایت به حسب نقل شیخ در تهذیب و صدوق در فقه من لا یحضر الفقی فرق میکنه. چطور؟ شیخ در تهذیب این ذیل رو داره، این ذیلی که الان من خوندم که حمد رو بخوند، تسمی ربه کلعلا رو بخوند، بعد در رکعت دو، این که الان توضیح دادم، این ذیل و مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده. اما مرحوم صدوق در من لا یحضر این ذیل رو نداره، این ذیل رو نیاورده. چون ذیل رو نیاورده، حد میزنم صاحب جواهر به نقل صدوق روایت نقل نکرده، چون به نقل صدوق این قرائت رو نداره. بعدش کجا هست؟ این نداشته باشه خب نمیدونیم قرائت قبل بوده بعد بوده، هیچ متعرض نشده. پس احتمال این هست که صاحب جواهر این روایت رو نقل نکرده باشه به لحاظ نقل مرحوم صدوق رحمت الله علیه باشه، نه بنا به نقل شیخ. خب حالا هر چی، اگر بنا به نقل شیخ شما این روایت قبول کنید، اینم جزء روایت مسئله ماست، اینم جزء روایاتی است که به نفع مرحوم ابن جنید بیان شده. خلاصه روایات ابن جنید یا 6 تا، اگر چنانچه اون قضیه هشام و حماد و اینا رو جزو دست ابن جریر بذاریم 6 تا بشه. اگر شما اون دو تا روایت رو با اون توجیهی که من کردم بیرون کنید، روایات ابن جریر 4 تا میشه. خب حالا که اخبار مسئله برای عزیزان روشن شد، بیایم سر جمع کردن. حالا ببینیم چی میشه. خب همطوری که مستحضرید، مرحوم شیخ طوسی اولین کسی بوده این حرف بزنه، اولین بزرگواری که از دهان مبارکش این حرف بیرون آمده شیخ طوسیه. شیخ طوسی آمده فرموده گفته که این روایاتی که مال حرف ابن جنید رو میزنند که میگن تکبیر در قرائت اولا اول باشه، در دومی دوم آخر باشه، این حمله بر تقیه میشود. شیخ طوسی فرموده یحمل علی التقیه، محمول علی التقیه. تا شیخ این فرمایش کرد که محمول علی التقیه، در پیرو این علمای دیگر گفتن محمول علی التقیه. آیان دیگر هم مثل شیخ فرمودن محمول علی التقیه، مثل مرحوم صاحب وسائل شیعه میگه این محمول علی التقیه کما نقله شیخ. ایشون هم این حرف زده. همچنین صاحب ذخیره فرموده محمول علی التقیه کما نقله شیخ، مثل مرحوم صاحب جواهر محمول علی التقیه. ایشون مرحوم حاج آق رضا فرموده محمول علی التقیه، مرحوم صاحب حدائق محمول علی التقیه. هیچی. جناب شیخ رحمت الله علیه فرمایشی کرد و علما هم همه دنبالش گفتن این محمول علی التقیه، حمله بر التقیه کرد. از این را روایات ابن جنید، حالا یا 4 تاست یا 6 تاست، هر کدوم نظر مبارکتون تعلق گرفت، کلن اینا را ول کردن و افتن اینا دیگه به خود مال تقیه است و اهل سنت، به اون عمل نشه. در بین تمام این بزرگوارایی که ما داشتیم، فقط مرحوم محقق رحمت الله علیه سر بلند کردن. مرحوم محقق در معتبر ایشون نپذیرفته، فرموده من دوست ندارم این حملی که آقایون کردن. عبارت معتبر الان براتون میارم، البته مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، آقایون دیگه جواهر منزل دارید، مرحوم صاحب جواهر عبارت نقل کرده. مرحوم محقق در معتبر فرموده من ان الحمل علی التقیه، من ان الحمل علی التقیه لیسه به حسن، من نپسندیدم روایات ابن جرید حمل و تقیه بکنید، من نپسندیدم لیسه به حسن. چرا؟ برای چی لیسه به حسن؟ فرموده فا این ابن بابوی ذکر ذالک فی کتابه. عزیزان من، فضلای عزیز، مرحوم ابن بابوی رحمت الله صدوق اینو در کتاب خودش نقل کرده، روایت ها رو در کتاب خودش آورده، نه در کتاب فقیه تنها آورده، بنده عرض میکنم در کتاب هدایش هم آورده. این ایشون نگفته، من داره عرض میکنم. مرحوم صدوق این روایات رو گفته، فتوا هم داده، نه تنها در من لا یحضر الفقیه، در کتاب هدایش هم فتوا داده. منتها آقای محقق فقط من لا یحضرش اینجا عنوان داره، مواظب باشید که کتاب منظورشون من لا یحضره. چرا؟ از این عبارت ذیلش معلوم میشه. فرموده به این که فإن ابن بابوی ذکر ذلک فی کتابه بعد ان ذکر فی خطبته، بعد ان ذکر فی خطبته، بعد از این که ابن بابوی در خطبه من لا یحضر، منظور از خطبه و مقدمه ایش که ما داریم، این ما علمای امروز میگن در مقدمه نوشته، ایشون نوشته در خطبه، بعد ان ذکر فی خطبته، بعد از این که در خطبه کتابش نوشته، چی نوشته ابن بابوی؟ نوشته انه لا یودعه انه لا یودعه الا ما هو حجت له. آقایان بدانن من از این کتاب توقیع نمی کنم، روایتی که نقل می کنم توقیع نمی کنم، دست بر نمی دارم مگر بین من و خدا حجت باشه برای من. من هر روایتی که اینجا میارم اونی که حجت بین من اون هست خدا هست اینه. یه همچین کلامی رو گفته این صدوق بزرگوار. شوخی نیست که این عبارت از یک شخصیت بزرگوار مثل صدوق کم نیست که محقق اینشون این تعبیر کرده. فرموده بین که انهو لا یبدعه الا ما هو و حجت الله، مگر چیزی که حجت بر او باشه. وختارهو ابن الجنید مننا، وختارهو ابن الجنید مننا. خب پس شما که میگید تقیه هم نشین، پس چه کارش کنید؟ محقق میگد پس چه کارش کنید؟ لکن الاولا ان یقال، بهتر اینه که اینطوری گفته بشه، لکن الاولا ان یقال فیه روایتان، فیه روایتان اشهرهما بین الاصحاب بعد القراءه. دو دست روایات داریم، اشهر بین الاصحاب اینه که تکبیرات بعد از قرائت باشه، لکن الاولا ان یقال فیه روایتان اشهرهما بین الاصحاب بعد القرائه کما اختاره الشیخ. همچنان شیخ طوسی هم محقق میگه کما اختاره الشیخ هم همین انتخاب کرده که بگیم در هر دو رکعت تکبیرات بعد از قرائت باشه، این جمع بهتره. خب این کلام محقق. صاحب هدای خیلی دست پا زده که بابا خدا ننتونه بیامرزه، شما که یه چیزی گرفتی برداشتی تو جیبتون گذاشتی هر جا که میرسه اینه در میاری دست جیبتون. میگه که ابن قوبه گفته من هیچ روایتی رو نقل نکردم مگر بینی و بین الله حجت. نه بابا شما میگه حرفا رو ای زیاد سرسده راست کردی. صاحب هدا میگه بل کنید برو خدا. چرا؟ میگه همین شیخ صدوق شما که اینقدر داره اسمش ولی که مبدعه ولی یه حرفای زده توی کس من لا یحضرش آورده که کس قبول نداره حرفش داده، روایتی رو آورده داده و نقد کرده که قبول نداره. میگه هر که معذرت بخواد ببخشید، بیادبی میشه ببخشید، بازم بیادبی نباشه تو مجلس دارم اسم میبرم. فرماید ایشون در آمده تو من لا یحضر نوشته مذاره و هر که دستش به آلت خودش بزنه این وضوش باطل میشه، باید بره وضو بگیره. آخای تو رو خدا ایرم حرف شد، من مست ذکره بوف علیه الوضو، هر که آلتش دست بزنه وضو باید بگیره. آقا جان تو رو بگردم این حرف شد چه حرف؟ یا ایشون در آمده گفته میخواد کسی قصد جنابت بکنه وضو بگیره، با آب گلم با گلاب هم میتونه وضو بگیره، با گلاب میشه وضو بگیره. ای بابا این حرف شد. یا گفته پوست مردارم پاکه. اینا رو آقای صدوق توی من لایحضرش آورده روایتش نفتن و همه نفتن آورده توی فرد. اینا من میتونم دیگه قبول کنم که بگم صدوق داره میخواد بگه من بینی و بین الله هر روایتی که آوردم. من اون صاحب هدا با این حرفاش داره میخواد بگه حرف صدوق میخوده، این حرفی که تو اول مقدمش کنه ولش کنیم بابا گولش نکنیم. ایشون خیلی جاها خلاف فتوا داده. البته حالا من دیگه پولش منو ندارم که این همه رو حالا حرفا رو براتون بگم. ایشون خب دیگران هم زحمت کشیدن گفتن دو ماشاءالله آقایون میکنه علیکم بالمراجعه، اینا جواب دادن که برادران بزرگ با شما چرا کمروتی میکنید، چرا نسبت به حرف صدو اینا صدو اینا روایت نیوده که اینا در بیان فتوا اینا رو نقد کرده که فتوا داده شده است. حالا دیگه علیکم بالمراجعه آدم بعد دیگه نمیخوام برو بذارم حرف صاحب هدا رد کنه. مرد صاحب هداق با این حرفا خلاصه پنبه یه آقای صدوق رو میزند و میگه بنابراین نه بابا حرف ابن جنید به نظر ما بی خود است و تقیه است و فلان، بنابراین باید حمله و تقیه بشه. صاحب مداره خدا رحمت کنه ایشون هم حرف محقق رو نقل کرده. صاحب مداره حرف محقق رو نقل میکنه، یعنی توجیه ایشون کرد. خودش هم ایشون میفرد و الازاله که هو حسن. صاحب مداره که میگه حرف بد نیست، محقق راست میگه. بله الازاله که هو حسن، حرف محقق هم حرف خوبیه، راست میگه، نباید ما بلافاصله همین بد تقیه بکنیم. خب این نظر مبارک آقایون، حالا شما چی میفرمایید؟ ما بیاییم سر مطلب با همدیگه صحبت کنیم، ما ببینیم در این مسئله چی دیگه. آقایون مستحضرید نسبت به فراز دوم که رکعت دوم که اختلافی نیست. در رکعت دوم در نماز عید هیچ کس اختلاف نداره از آقایون فقهای ما، که چی؟ همشون متفقون علیهم، همشون از ابن جنید گرفته و دیگران و مشهور همه میگن در رکعت دوم نماز عید تکبیرات بعد از قرائته. این که دعوا نیست، نه این که مورد وفا، این بذارش کنار. پس هر چه هست و نیست، دعوا سر چیه؟ دعوا همون رکعت اولاست، اما لحاف ملا نصرالدین فقط در رکعت اولا دعواست. مشهور میگن تکبیرات بعد القرائه، ابن جرید و افراد دیگری که با ایشون صدوق هم رو اینا میگن نه قبل القرائه. خب حالا میایم سر رکعت اولا. رکعت اولا که میایم میبینیم تعارض بین این دوتا اخباره. یه دست روایات متعددی داریم که رسمن گفتن تکبیرات بعد القرائه کما علیه المشهور، درسته؟ یه دست روایاتی هم داریم که میگن قرائت در رکعت اولا بعد تکبیراته که ابن جنید میگه. خیلی خب این دو دست روایات تعارض میاد. برید تو باب متعارضات، مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو رسائل یادتونه دیگه، تو تعادل تراجی میگه اگر در یه موردی روایتان با هم دو دسته با هم تر شدن، همون که در جمع بین الاخبار آن، اگر اختلاف افتاد بین دو دسته از روایات تعارض کردن، باید بریم سراغ مرجحات. خب از مرجحاتی که اونجا بیان کردن، یکیش خود مخالفت العامه بودنی، نفس مخالفت العامه یکی از مرجحاته. دقت کنید، نه با تقیه میخوام هم کنم، مواظب باشید. نفس مخالفت العامه بودن خودش یکی از مرجحات در باب تعارضه. این اگر دو نظریه دارید، یکیش موافق العامه است، یکیش مخالف العامه است، میگن اون مخالف العامه رو بگید. چرا؟ برای که امام فرموده خود ما خالف العامه و ترک ما وافقه ها. حضرت فرموده هر کدوم میدید مخالف عامه باشد او رو بگیرید، درسته؟ ما در میان عامه هیچ فتوایی نداریم. از اهل سنت هیچ کدامشون نگفتن که چی در هر دو رکعت تکبیرات عقبه نداریم. در هر دو رکعت تکبیرات عقبه نداریم، هیچ نداریم. تقدیم مطلقا گفتن، تقدیم تکبیر مطلقا هم رکعت اولو هم گفتن. یا تفسیر بین اولا و اونم گفتن میشه ابن جنید، اینه گفتن. اما این که بیان بگن هر دو رکعت تکبیرات بعد القرائت، عامه اصلا فتوا ندادن. این احوال عامه که من براتون همه رو خوندم. پس 100% قول مشهور ما خالف العامه هست. یک مرجعه از نظر مخالف العامه بودن، یعنی احتمال تقیه درباره مشهور اصلا داده نمیشه که بخواد تقیه کنه، چون لعنه و خالق العامه است. این مسلم. دو، علاوه بر این قول المشهور اشهر و فتوان بین الاصابم هست، خود مشتهر بین اصحابه. پس از نظر شهرت هم که حساب کنی، از نظر فتوا باز مشهور قولشون مقدمه. پس اذا تعارضا بین دو تا دلیل ها، خود مشتهر بین اصحابک و ترک شاذ نادر، باز بیا میبینیم قول مشهور اشهره. پس پس اینه باید پسش کرد. این شد دو. سوم قول مشهور اشهر و روایتن هم هست. روایاتی که در مشهور قائله اشهر و روایتنه، یعنی شهرت روایی هم داره نه شهرت فتوایی فقط. از نظر روایات همون که توجیه دادم یا 7 تاست یا 9 تاست به همون کیفیتی که من خدمتتون توضیح دادم، در حالی که اون روایت ها یا 6 تا یا 4 تا. پس از این جهت هم این مقدمه. پس 3 جهت در این جهت نه مقدمه قول المشهور علا قول ابن جنید. اما آیا قول ابن جنید هم یحمل علی تقیه؟ نه نمیخواد هم در تقیه بکنید. نه تقیه هم نشه. چرا؟ چون در میان عامم همچون خدمتون عرض کردم، عامم همشون یه قول نداشتن. عامم یه دستشون بودن که حفر ابن جنید میزدن و یه دست هم میگفتن همه جا تکفیر مقدمه. یه خیلی اسم این فقه های سبعه رو برد و شافعی رو برد و اینا همه گفتن، بس خودشون هم با هم یک دست نیستن. درسته که ابو حنیفه خیلی شهرت داشت، راست میگن، اما خودشون هم یک دست نیستن. او این همه سبع اسمشون رو بردیم دیگه همه رو و نوشتم براتون آورد، شما هم نوشتید. اینا مثلا نظرشون بود که در هر دو رکعت تکبیر اولی. خب یکی فتوایی که این همه اختلاف تو خودشون باشه، حالا ما بیاییم مال آقا رو حمله بر تقیه کنیم. علاوه بر این حمله بر تقیه بشه مال ابو حنیفه، ما زمان امام صادقه، در حالی که روایت اسماعیل ابن سعد اشعری مال زمان امام رضا است. مال زمان امام رضا که دیگه اینقدر تقیه نبوده که. پس بنابراین نمیخواد حرف ابن جنید رو حمله بر تقیه بکنید. نه، حرف ابن جنید هست، اشکال نداره. یعنی اگه کسی هم بخواد مثلا اونو انجام بده ایرادی نداره. اما اشهر و روایتن ازهر، همونطوری که جناب محقق رو ازهر و اشهر، بهتر اینه که حرف مشهور رو بگیریم، همین که به حمدالله شما داره انجام میدید. و صلی الله علی محمد و آله.